بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، کتاب الزکات، استاد موسوی تبریزی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ويصدق المالك في الإخراج بغير يمين، ويستحب قسمتها على الأصناف الثمانية بإعطاء جماعة من كل زيف، و یجوز الی الواحد و یجوز الاغناء اذا کان دفعتن و اقل ما یوتا استحبابن ما یجب فی اول نصب النقدین و یستحب دعاء الامام او نائبه للمالک و ما الغیبه لا سائی و لا معلفه الا لمن يحتاج إليه وليخص زكاة النعم المتجمل وإيصالها إلى المستحيي من قبولها هدية. چند تا مسئله در رابطه با مستحقین زکات و کیفیت پرداخت زکات. مسئله اول در رابطه با اصل زکات دهنده است که کسی که زکات میدهد، یه وقت این که خوب خودش میده، اون مسئله دیگه است. یه وقت این که حاکم اسلام یا نماینده حکومت میرد برای جمع‌آوری زکات. در این صورت اگر زکات دهنده گفت که من زکات ندارم، به اندازه نصاب ندارم، یا داشتم دادم، یا به اندازه نصاب میتونست بشه ولی از بین رفت، تلف شد، کم زیاد شد، تمام اینها را اگر مالک زکات ادعا کند، مالک مال باید قبول کرد، چون یک مطلبی است که هم به لهش هست، زکات دادن به نفع کسی است که زکات میده از نظر دنیوی و اخروی، هم خب چون یه مقدار از مالش ظاهرا کم میشه و علیهش هم هست، و مطلبی است که لا یعلم الا من قبله، معلوم نمیشه مگر از طرف خودش باید بگه که مثلا زکات دادم یا نه. ممکنه مخفیانه یک کسی به او قرض داشته و این از باب زکات حساب کرده در نیت. حالا اینجا دیگه نمیتونه دلیل بیاره، شاهد بیاره که کسی مخفیانه به او قرض داشته و اینم تو دلش حساب کرده، نیت کرده به زکات. نمیتونه بیاد اینجا پیش حاکم اثبات کند که من زکاتم را دادم. ولی زا گفتن که حاکم تا گفت زکاتم را دادم دیگه ازش بپذیرن، برای اثباتش به محکمه نخوان، شاهد و قسمم نمیخواد، قسمم نمیخواد بخوره، همین بی قسم هم میشه. مگر در بعض جاها که دروغش ثابت باشه با شاهد عادل، مثلا فرض کنید که بگه من یه جاهای مخصوص بگه من دیروز ساعت 12 زید فقیر را دیدم، به اون زید زکاتم را دادم، در حالی که حاکم بداند که اون زید اصلا دیروز در اینجا نبوده، در یک کشور دیگه بوده و دروغش در اینجا دیگه روشن. اگر در یک جای خاصی مخصوصی منحصری دروغ بگه که روشن باشه، اون یه مسئله دیگه است. این یک مسئله. مسئله دیگه اینه که در رابطه با اینکه آیا زکات را به همه اصناف باید بدیم 8 تا صنف در صورت امکان یا نه به هر صنفی که میتونیم انتخاب کنیم میتونیم بدیم، این اختلافیه. ایده گفتن که چون در آیه 8 صنف را با واو و عاطفه پشت سر هم گفته است، ما باید زکات را بیستویه تقسیم کنیم به 8 قسمت، هر قسمتش رو در یک مستحق در یک صنف مصرف کنیم. ولی اکثر فقهای شیعه ما فرمودن که نه، اینجور نیست. آیه شریفه صرفاً برای بیان مستحقین زکاته، اما در مقام بیان این که چقدر باید به این مستحقا بدین و به کدومش بدین نیست. آیه میگه به این 8 طایفه میشه داد، اما باید حتماً به این 8 طایفه بیستویه داد؟ نه، آیه در این زمینه نیست. ولذا گفتند که میشه تمام زکات را به یک صنف بدیم، به فقرا بدیم، به ابن السبیل بدیم، به فی سبیل الله بدیم، میشه این کار کرد. باز بحثی است که آیا به چند نفر باید بدیم از یک صنف یا به یه نفرم کافیه. گفتند به یک نفرم کافیه، مثلا تمام زکاتم را به یک فقیر میدم، اشکال نداره. چقدر باید بدم به یک فقیر؟ اقل و اکثر داره؟ بله. گفتن که اقل چیزی که باید به یک فقیر بدیم، بله، به مقدار مستحب، البته دیگه از اون کمتر نشه، به مقدار اولین نصاب طلا و نقره است. اولین زکات طلا چقدر؟ نصاب طلا 20 مسکال، اولین زکاتش نصف مسکال، 1/40 دیگه. مثال نصاب درهم 200 درهمه، اولین زکاتش 5 درهمه. دیگه به یک فقیر از 5 درهم و یا از نصف مسکال کمتر نشه اگر از اینا میخوام بدیم. و وقت در نصاب‌های بعدی دیگه لااقل نصاب اولی اینجور بدیم به کسی، اگر در نصاب بعدی امکان نداشت دیگه اون هیچ. مثلا فرض کنید که یکی 24 مسکال طلا داره، خب 20 مسکالش همون نصف مسکال زکاتش، خب نصف مسکال داد به یه فقیر، در چهار مسکال هم خب 1/40 باید بده دیگه. 1/40 مسکال طلا خب به اندازه نصف مسکال نیست، کمتره. چیکار کنیم؟ ندیم؟ نه دیگه، در اونجا اب نداره. این در صورتی است که امکان داشته باشد به یک فقیر از نصف مسکال کمتر ندیم، اگر طلا و نقره است. اگر طلا و نقره نیست، چیزهای دیگه میخوایم، مثلا حیوانات هست یا گندم و جو ایناست، اون هم قیمت همین طلا و نقره را حساب میکنیم، از قیمت اینها به یک فقیر کمتر ندیم، گدابازی در نیاریم که 5000 به این، 2000 به این، 1 تومن به اون. اینا کارهای درستی نیست. اما حد اکثر چطور؟ حد اکثر را گفتن اگر شما کم کم میخواید به یک فقیر زکات بدی، وقتی که غنی شد، یعنی غنی چطور میشه؟ مخارج 1 سالش رو پیدا کرد، دیگه بیشتر نمیتونه بده. اما اگر 1 جا بخوای زکات بهش بدی، اونقدر میتونه بده که 1 سرمایه‌دار حسابی بشه، چون هنوز که ندادی فقیره. ولی 1,000,000 تومان 1 جا زکات به 1 نفر میدی، خب اشکالی نداره، چون موقع دادن فقیره، بعد از گرفتن هم که غنی شد اب نداره دیگه، بعد از این زکات نمیگیره. نه اینکه اون 1,000,000 تومان نمیتونیم بهش بدیم، میشه به قدری بهش داد که یک غنی بی نیاز حسابی بشه. بحث دیگه اینه که باز مستحبه که امام معصوم و یا نایب امام یا فقهای اعظم وقتی که زکات میگیرن زکات دهنده را دعا کنن، چون در آیه شریفه است که خذ من اموالهم صدقه و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم. دعا کن یا رسول الله وقتی زکات میگیری اونا را دعا کن، صل علیهم یعنی دعا کن اونها را، از خدا رحمت و برکت برای اونها بخواه، برای اینکه دعای تو موجب سکون و آرامش و اطمینان قلب است برای اونها، چون برای پیغمبر لازمه النائب در حکم کلمنوب، نواب پیغمبرم مانندو دعا مستحب. حالا یا به عبارت صلات اللهم صل علی هذا الشخص مثلا، یا به عبارات دیگه دعاهای دیگه فرق نمیکنه، چون اینجا صلات به معنای لغویشه، به معنای دعاست. توجه کردید؟ در زمان غیبت بعضی از فقها گفتن که اگر حاکم شرع مبسوط الید نباشد، دو طایفه از مستحقین زکات کم میشه، یکی عاملین زکات، چون حاکم شرع مبسوط الید نیست، عامل بفرسته این ور اونور، مبسوط الید یعنی ذا قدرت، صاحب قدرت، حاکم شرع صاحب قدرت وقتی نباشد عامل زکات دیگه نیست، بران کسی نداره بفرسته، نمیتونم بفرسته، ظلمه نمیذارم. و هاکذا مؤلفت قلوبهم هم نیست. چرا؟ چون حاکم اسلام است که در موقع جهاد میخواد این دلها را بخرد به نفع اسلام و علیه کفار و مشرکین، وقتی که مبسوط الید نیست اینا نیست. ولی بعضی از فقها گفتن که فقیه وقتی بخواد اجرای احکام اسلامی بکند، کارهای اسلام را انجام بدهد و احتیاج پیدا میکند به زکات، مسلماً به عاملین زکات هم احتیاج پیدا میکند، میرن جمع‌آوری میکنن و همین عاملین بهش میشه زکات داد. و هاکذا ممکنه ولو در زمان غیبته، ولو حاکم مبسوط الید نیست، ولی احتیاج به مؤلفت قلوبهم هم پیدا کند. آخرین مسئله این است که در رابطه با زکات امتیازی بین افراد متجمل و غیر متجمل قرار بدیم. اینا من اون هفته هم گفتم، اون روز هم گفتم، دلیل است که خداوند به شخصیت افرادم احترام میذاره. شخصیت کوبی، حیثیت کوبی، غرور کوبی در پروردگار نیست، متاسفانه برعکس. بعضی از اونا که مثلا خیلی هم ادعای اسلامیتی ندارن باید اخلاق اسلام رو یاد بگیرن. در زکات دادن هست که مستحبه که مثلا این گندم و جو و درهم دینار را به اون فقرایی که از اول دارای تجمل و مقام نبودن بدیم، چون پول دادن یا گندم و جو دادن یه نوع خفت میاره. اونایی که از اول مقامی داشتن، دارای تجمل بودن، دارای حیثیت جامعه بودن، بالاخره پولدار بودن، روبیا داشتن، خب دنیا برعکس شده، امروز روزگار مثلا باش نساخته، وضع مادیش بد شده، مستحبه که به این جور افراد گوسفند و گاو و شتر و اینا بدیم، از انعام بدیم، از حیوانات. خیلی براش سخت نیست، مثلا فرض کنید که 10 تا گوسفند ببریم بدیم بهشون. ولی پول و گندم گرفتن اینها یه خورده سخت. اونها را به اون فقرایی میدیم که از اول عادت نکردن به تجمل و براشون سخت نیست پول گرفتن از دست مردم، این حیوانات را در زکات به اینجور افراد بدیم. یک. دوم، مستحبه که کسی که عنوان زکات که بیاد ناراحت میشه قبول نمیکنه، ناراحت میشه، لازم نیست ما حتما بریم اعلامیه بدیم آی زید بیا این زکات بگیر رو، نه، اینجا مستحبه که به عنوان هدیه شب عید، روز ولادت، یه روز خاصیه، ماه رمضان، به عنوان هدیه مثلا فرض کنید که یه گوسفند، دو گوسفند، یک شتر ببریم بدیم به خونه شون به عنوان هدیه. عیدی آوردیم، هیچ روز نداریم زکات. بعد که گرفت بعدن تو دلمون به عنوان زکات نیت کنیم و حساب کنیم، برای اینکه اون هم آبروش حفظ بشه و شخصیتش حفظ بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. و یصدق المالک فی الاخراج بغیر یمین. تصدیق می شود مالک، یعنی قبول میشه حرف مالک. در چی حرف مالک را تصدیق می کنیم، قبول می کنیم؟ در اینکه زکات را داده است. اگر عاملین حاکم اسلام رفتن زکات جمع کنن، اینهایی که مالیات بگیرن، وقتی که طرف گفت من دادم، دیگه ولش کنن، میگه دادم زکاتم را دیگه، حتی بی غیر یمینن قسمش هم ندهن، قسم نمیخواد بدن. چرا؟ لأن ذلک حق له کما هو علیه، برای اینکه این زکات دادن همینطور که حقیست بر لهش، حقیست بر علیهش، یعنی هم خیر میبینه هم ظاهرن ضرر مادی داره. ولا یولم الا من قبله، مطلبی است که معلوم نمیشود مگر از طرف خودش. چطور معلوم نمیشه از طرف خودش؟ و جاز، یعنی و یمکن احتسابها من دین و غیره مما یتعذر الاشهاد علیه، ممکن زکات داده، حساب کرده زکاتش رو از باب دین، از باب قرض یا چیزای دیگه که مشکل الان بیاد پیش حاکم شهر شاهد بیاره. و کذا یقبل دعواه و عدم الحول. ها کذا، اگر ادعا کرد که آقا من هنوز سالم نشده، من 10 ماه این گوسفندا را دارم، 1 سال نشده، قبول میکنن. یقبل دعواه یعنی ادعاه بر اینکه 1 سال نشده. و یا اینکه تلف المال، یعنی دعواه علا تلف المال، گفت آقا من زکات به گردنم بود ولی مال از بین رفته. یا و ما ینقص النصاب، گفته که نصاب که از نصاب کمتر دارم، من به اندازه نصاب ندارم. اینا را ازش قبول میکنیم. ما لم یعلم کذبه، مادام که یقین به دروغ بودنش نداریم، اگر علم به دروغ بودنش داریم دیگه قبول نمیکنیم. ولا یقبل الشهاده علیه فی ذلک الا مع الحسر، شهادت بر علیه او را، شهادت بر علیه این مالک زکات قبول نمی کنیم مگر اینکه ادعای این زکات دهنده منحصر باشد، محصور یعنی منحصر باشد و شاهد بر علیهش باشه. مثلا خارجم گفتم دیگه، میگه آقا من دیروز ساعت 2 در مسجد 2 تا گوسفند از باب زکات دادم به فلانی. خب 2 نفر شاهد عادل آمدن گفت آقا دروغ میگی، اصلا دیروز مسجد نبود، مسجد بسته بود، فلان کس اصلا اینجا نبود، در بندر عباس بود مثلا. این اصلا اون ادعا کرد، یک شخص معین در ساعت معین در مکان معین، اینا هم شهادت دادن که این شخص معین در اون ساعت در اون مکان نبوده. خب اینجا دیگه شهادت بر علیه او را قبول میکنن، میپذیرن. ولا یقبل الشهاده علیه او الا ما الحسر، مگر اینکه اون ادعاش محصور باشه، منحصر باشه و شهادت هم علیه او باشه، اونجا قبول میکنن. این لأنه نفیون دلیل است بر اون لا یقبل الشهاده، نه بر الا ما الحسر. لا یقبل الشهاده علیه، چرا؟ لأنه نفیون، چون اون آقا اثبات کرده، این نفی کرده، نفی بعد از اثبات موجب دروغ اون اثبات نمیشه. ببینید آقا وقتی که اون میگه من زکاتم را دادم، این میگه نداده، خب چه میدونه نداده؟ این نفی محضه، شاید خیلی جا داده و این نمیدونه. اما در رابطه با افراد محصور، بله اونجا میشه قبول کرد. و یستحب و یستحب قسمتها علی الاصناف الثمانیه، مستحب است که زکات را به هر 8 قسمت تقسیم کنیم، مستحب به واجب نیست. لما فیه من الفضیله من فضیلت تسویه بین المستحقین، چون فضیلت مساوات قرار دادن بین مستحقین زکات در همینه که به همشون بدیم. و عملا به ظاهر الاشتراک، چون ظاهر آیه این است که انما الصدقات للفقراء والمساكين وابن السبيل وفي الرقاب وفلان، خب همه ظاهر آیه است که اونا مشترکن در حق زکات، حق دارن در زکات، ما هم به این ظاهر آیه عمل کردیم، استحباب داره. و اعطاء جماعت من کل صنف، مستحبه که از هر صنفی به یه عده بدیم، نه به یه نفر. مثلا از صنف فقرا به 7-8 نفر بدیم، از صنف مساکین همینطور، مؤلفت قلوبهم همینطور. اعتباراً به صيغه الجمع، چرا مستحبه؟ چون در آیه صيغه جمع آمده دیگه، فقرا جمع، مساکین جمع، مؤلفت قلوبهم جمع، قارمین جمع، عاملین جمع، توجه کرد، رقاب جمع. ولا یجب التسویه بینهم، دیگه در میان افراد هم تسویه لازم نیست. ما بگیم به هر کدام یکی 100 تومن بدیم، یکی 1 من گندم بدیم، نه، بل الافضل الترجیح بالمرجح، بلکه بهتر اینه که اینجا مرجحات رو حساب کنیم. یک کسی عالم دانشمند درس میخونه، یک کسی هم حماله، خب حمال خود کار میکنه، خودم کم داره، به اون میدیم، ولی به اون عالم دانشمند که کار نمیتونه بکنه و فضیلت داره و باید آسایش داشته باشه تا تحقیق کند و درس بخواند، به اون بیشتر میدیم. یک کسی است که قاضی قضاوت میکند، یک کسی که منشی کتابت میکند، به اون قاضی بیشتر میدیم که تا فکرش آسوده باشه و دیگه چشمش به دست این اون نباشد، در قضاوتش محکم باشه. اینا مرجحاتن و ترجیح در اینجا مانع نداره، ترجیح بلا مرجح نیست، ترجیح با مرجحه. و یجوز الدفع الى الصنف الواحد، جایز همه زکات را به یک صنف بدیم، مثلا به فقرا بدیم، به مساکین بدیم. ولی این بله، والفرد الواحد من، جایز حتی به یک نفر از یک صنف بدیم، به یک نفر فقیر از فقرا. چرا جایزه؟ لما ذکرناه من کونه لبیان المصرف فلا یجب التشریک، چون قبلا گفتیم که این آیه شریفه صرفا میخواد بگد که ما زکات را به این 8 جا میتونیم مصرف کنیم، نه اینکه واجبه که تشریک بکنیم در 8 جا، تقسیم کنیم به 8 جا، نه، این واجب نیست. از شما میپرسن آها زکات را چکار کنیم؟ میگه میتونی به فقرا بدی، مساکین بدی، ابن السبیل بدی، سبیل الله بدی، رقاب، عاملین، مؤلف ایناست. دیگه نمیگه حتما باید بین این 8 تا 20 سویه تقسیم کنی. این چیز از آیه در نمیاد. و یجوز الاغنا، اغنا چیه؟ به هول اعطا فوق الکفایه اذا کان دفعتا واحده، جایزه که اونقدر به یک فقیر بدیم که بیش از نیازش باشه و غنی بشه، یک فقیر رو غنیش کنیم. اگر یک جا میخواییم بدیم، ما 1,000,000 تومان یه جا میدیم، چرا؟ استحقاق حالت دفع، قبل از اینکه 1,000,000 تومان بگیره مستحق بود یا مستحق نبود؟ مستحق بود دیگه، فقیر بود. والغنا متأخرون عن الملک، بعد که 1,000,000 تومان گرفت و مالک شد، آخه زکات را فقیر مالک میشه، مالک شد دیگه غنی شد، غنا بعد از مالک شدنه. پس فلا ینافی، منافات نداره با فقرش ما 1,000,000 تومان بدیم، چرا؟ چون قبل از دادن فقیر بوده، با گرفتن غنی شده، ابن دادن. ولی ولو اعطاه دفعات، اگر 10,000 تومان 10,000 تومان میدیم بهش، 1,000,000 تومان یه جا نمیدیم، اگر 10,000 تومان 10,000 تومان میدیم و خرج یک سالش 100,000 تومانه، 100,000 تومان شد دیگه بیشتر نمیتونه بدیم، چون غنی شد دیگه، برای اینکه قبل از پرداخت باید فقیر بشه. اضافه مان برگردونه، بله، اون در رابطه با فقیر نیست. در رابطه با ابن سبیل. در ابن سبیل فقر شرط نیست، اونجا فقیر بودن شرط نیست. در ابن سبیل گفتم اگر سرمایه‌دار هم باشه ابن سبیل بودن شرط، درمانده در راه بودن شرط. خب گرفته گرفته، ولی به عنوان درماندگی گرفته. اونجا عنوان درماندگیه، مالک نمیشه اونجا. اینجا فقیر مالک میشه ولی غنی مالک نمیشه. ولو اعطا دفعات، اگر چند بار بهش بده پشت سرم 10,000 تومن، امتنعت المتأخر عن الکفایه، 100,000 تومن که شد و به یک سالش هست کفایت میکنه، دیگه بیشتر از اون را نمیشه داد. و اقل ما یوت المستحق استحبابن ما یجب فی اول نصب نقدین، اقل چیزی که مستحبه، کمترین چیزی که مستحبه به یک فقیر بدیم، اول نصاب نقدینه. اول نصاب نقدین چقدره؟ در طلا نصف مسکال، در نقره 5 درهم. این کان المدفوع منهما، با 2 شرط این مقدار بدیم. یکی این که اونی که میدیم از طلا و نقره باشد، از نقدین باشد، و امکن بلوغ القدر، و امکان داشته باشد برای ما که این مقدار را به یک فقیر بدیم. و لو تعذر، اگر این مقدار امکان نداره برای ما، یعنی این مقدار زکات دیگه برای ما واجب نیست. چطور؟ کمال او تا ما فی الاول لواحدن، مثلا من 24 مسکال طلا دارم، 20 مسکالش زکاتش چقدر میشه؟ نصف مسکال. نصف مسکال رو دادم به یک فقیر، من 4 مسکال، 4 مسکال 1/4 باید بدن، 1/4 نصف مسکال نیست اونجا دیگه، نه. و کمال او تیا لو اعطا ما فی الاول لواحدن، اگر بدهد نصاب اول را، نصف مسکال را به یک نفر، سقط الاستحباب فی الثانی اذا لم یجتمع منه نصب کثیره، استحباب نصف مسکال بودن در فقیر دوم دیگه ساقط میشه. در چه صورت؟ در صورتی که چند تا نصاب دوباره جمع نمیشه. مثلا اگر 40 تا داشته باشم، 20 تاش نصف مسکال میدم به یک فقیر، 20 تاش هم نصف مسکال میدم به یک فقیر دیگه. ولی مادامی که 40 تا نشده، نصاب ها در طلا چند تا هست؟ 4 تا 4 تا هست دیگه. فرض کن که 28 تا دارم، در 8 تا هم باز 1/4 نصف مسکال نمیشه. 16 تا دارم، باز 1/4 نصف مسکال نخواهد شد. اذا لم سقط الاستحباب، در فقیر دوم اگر جمع نشود از اون نقدین نصابهای زیادی که به اندازه نصاب اول زکات داشته باشد، که در طلا کی به اندازه زکات اول میشه؟ 40 مسکال اگر داشته باشیم. ولو کان المدفوع من غیر نقدین، اما اگر زکات غیر نقدینه، مثلا گندم و جوه، ففی تقدیره به احدهما معلم کان وجهان، این غیر نقدین را هم به اندازه نقدین حساب کنیم، مستحب است که به میزان اون نقدین بدیم به یک فقیر یا نه؟ 2 وجه. بعضی گفتن بله مستحبه، بعضی گفتن نه دلیل نداریم. و ما تعذره، اگر متعذر اصلا ما به مقدار نقره بدیم، چطور؟ کما لو وجب علیه شاتون واحدتون لا تبلغه، کسی 40 تا گوسفند داره، یه گوسفند براش واجب زکات بده، 5 تا شتر داره، یه گوسفند واجب براش زکات بده، یه گوسفندم در بازار از نصف مسکال قیمتش کمتره، اینجا چه کار کنیم؟ یسکت قطعا، دیگه استحباب قطعا ساقط میشه و همین را میدیم به فقیر. و قیل ان ذلک علی سبیل الوجوب مع امکانه، بعضی از فقها گفتن این مستحب نیست، این واجب اگر امکان داشته باشد، یعنی اگر امکان داشته باشد واجبه که به یک فقیر لااقل به اندازه نصف مسکال بدیم، ولی این وجوب، این قیل ضعیف، دلیل خاصی نداره. بحث دیگر، و یستحب دعاء الامام او نائبه للمالک عند قبضها من، مستحب که امام علیه السلام یا نائب امام برای مالک زکات دعا کند وقتی زکات را ازش میگیره به عنوان تشکر. للامر به، چون امر هست از طرف پروردگار به دعا کردن. فی قول تعالی داره خذ من اموالهم صدقه و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم. و یجوز به صیغه صلات، جایز با صیغه صلات دعا کنه، بگه اللهم صل علی هذا الشخص یا علی مثلا اللهم صل علیک مثلا اینجوری، یا و تا و نائب بعد الان به اقصا منهم. یک خط رفتیم پایین تر نه؟ بله. و صل علیهم بعد الامر به اخذها منهم، چون امر هست در قول پروردگار و صل علیهم، این امر صل علیهم بعد از امر به اخذ زکات، از بعد از امر خذ امر صلیه. و نائب کلمنام، شما بگید این در رابطه با پیغمبر، بگیم نه نائب پیغمبرم مثل خودشه. وقیل یجب لدلالت الامر علیه، بعضی گفتن دعا واجبه، چرا؟ چون امر ظهور داره در چی؟ در وجوب دیگه. و هو قویون، میگه حرف خوبیه، و بهی قطع المصنف در دروس گفته واجبه. خب و یجوز الصلات، و یجوز به صیغه الصلات للاتباع و دلالت الامر، جایز این دعا با صیغه صلات باشه، اللهم صل باشه. چرا؟ چون پیغمبر این کار میکرد، پیغمبر با لفظ صلات دعا میکرد و امر پروردگارم به این دلالت میکند. و صل علیهم، امر به لفظ صلیه. و بغیرها، یعنی و یجوز بغیر لفظ صلات، جایزه که با صیغه صلات هم نشه، بگیم خدا برکت بده، بارک الله فیک مثلا، خداوند به شما رحمت کند، خداوند توفیق بده، خدا زیاد کند، هر عبارتی. چرا؟ لأنه معناها لغتن، چون دعا معنای صلات لغتن، لغتن این به معنای دعاست دیگه. والاصل هنا عدم النقل، درسته که صلات در باب نماز از معنای لغوی نقل شده به معنای اصطلاحی شرعی، حقیقت متشرعه پیدا کرده، ولی در جاهای دیگه این نقل ثابت نشده. والاصل هنا، اصل در اینجا عدم نقل، دعاست دیگه. ولی بعضی از فقها گفتن که یتعین لفظ الصلات، باید با لفظ صلات باشه، باید بگیم اللهم صل علیه اینجور بگیم. چرا؟ لذالک، یعنی هم للتأسی و لامر پروردگار که صلی گفته. والمراد بالنائب هنا، این که گفتیم در اینجا نائب پیغمبرم مثل خودشه، نائب کیه؟ ما یشمل السائی والفقیه، نائب افراد کارمندان امام را شامل میشه، سائی یعنی تلاشگران در راه جمع آوری زکات، و هاکذا فقها را هم شامل میشه. پس فیجب علیهما او یستحب، اگر بگیم دعا واجبه بر اینا هم واجبه، اگر بگیم مستحبه بر اینا هم مستحبه. اما المستحق، اما اگر کسی زکات را مستقیما به یک نفر فقیر میده، آیا بر فقیر هم لازم دعا کند این زکات دهنده را؟ فیستحب له بغیر خلافن، بر فقیر واجب نیست، ولی مستحب اجماعا، یعنی خلاف در اینجا نداریم. دعا در حق مسلمان همیشه مستحبه، بالخصوص که دعا یک نوع شکرانه است، کسی کار خیر میکند ولو کار خیر واجبه بر او، ولی همین که واجبش را ادا کند دعا بکنیم خوبه. و مع الغیبه لا سائیه ولا مؤلفه الا لمن یحتاج الیه، در زمان غیبت امام زمان سلام الله علیه، سائی یعنی عاملین زکات و مؤلفت قلوبهم دیگه وجود نداره، مگر درباره اون فقیهی که فقیه جامع الشرائط احتیاج به اینها پیدا کند. و هو الفقیه اذا تمکن من نصب الساعی و جبایتها، فقیهی که امکان داره، قدرت داره، دستش بازه که افرادی بگمارد برای جمع‌آوری زکات، جبایه یعنی جمع‌آوری، و اذا وجب الجهاد فی حال الغیبه ها کذا، در زمان غیبت اگر جهاد مقدس واجب بود و احتوج الى طالف احتیاج بود به این که عده ای را دلشون رو بخریم و الفت ایجاد کنیم و مؤلف قلوبهم پیدا کنیم، فیجوز بالفقیه و غیره، به وسیله فقیه این کار را میکنیم و غیر فقیه. و کذا سهم و سبیل الله ها کذا، در زمان غیبت اگر فقیه جهاد نکند سهم سبیل الله هم نیست، اما اگر اعلان جهاد کند سهم سبیل الله هست. البته در صورتی که سبیل الله را گفته باشیم که فقط چه جهاده، چون بعضی از فقها گفتن سبیل الله فقط جهاده. لو قصرناه علی الجهاد، اگر بگیم که سبیل الله منحصر است به جهاد. و اسقط الشیخ سهم المؤلفه بعد موت النبی صلی الله علیه وسلم لبطلان تعلیف بعد اون اولی هم تعلیف بود، من تعلیف خود بعد خود لبطلان تعلیف بعد به شیخ توصی رضوان الله تعالی علیه گفته است که بعد از پیغمبر دیگه مؤلف قلوبهم نباید باشه. چرا؟ چون فقط پیغمبر است که میتونه تعلیف قلوب کند، بعد از پیغمبر دیگه تبلیغ باید باشه، تعلیف قلوب نباید باشه. البته و هو ضعیفون، این فرمایش شیخ طوسی را ما نمیتونیم قبول کنیم. ولی یخص زکات النعم المتجمل، اینجا لام لام امره اما افاده استحباب میکند، یعنی و یستحب تخصیص زکات النعم المتجمل، مستحبه که ما زکات حیوانات را به افراد متجمل بدیم، به افرادی که قبلا شرفی داشتن، ثروتی داشتن، متجمل بودن، این زکات حیوانات رو به اونا بدیم. و زکات النقدین والغلات غیرهم، یعنی مخصوص کنیم زکات نقدین را و زکات گندم و جو اینا را به غیر اونا، یعنی فقرا و اینها. رواه عبدالله ابن سنان عن صادق علیه السلام، این روایت را ابن سنان نقل میکنند از امام صادق معللن، امام صادق علیه السلام دلیلش هم فرموده، دلیلش اینه که به ان اهل تجمل یستحیون من الناس، کسی که دارای تجمل ثروت بوده امروز روزگار باش نساخته، این خجالت میکشه، حیا میکند، شرمنده میشه از مردم. ولذا فیدفع الیهم اجل الامرین عند الناس، بهش میدیم چیزی که پیش مردم ارزشش بیشتره، مثلا شتر، گاو، گوسفند ارزشمندتر است از درهم و دیناری که به گداها میدن مثلا، یا از گندم و جو مثلا. و ایصالها الى المستحیی من قبولها هدیتن، یعنی و یستحب و ایصالها، مستحب بگه زکات را برسانیم به کسی که خجالت میکشد، شرم میکند از قبول زکات. خب چه جوری برسونیم؟ ایصالها هدیتن، به عنوان هدیه بش بدیم. و احتسابها علیه بعد وصولها الایده، بعد از آنی که این هدیه ما به دستش رسید، اوید وکیله، یا به دست وکیلش رسید، ما بقا اینها، هنوز این زکات من در دست او هست، نخورده و تصرف نکرده، فوری نیت میکنم به عنوان زکات، به عنوان هدیه میبرم میفرستم به دستش که دادم، تو دلم نیت میکنم عنوان زکات را. بله نیت میکند، اون هیچ میخوره، وظیفش چیه؟ روایتی از کتاب باز روزه کافی، کتاب الایمان و الکفر، باب صبر، خبر 11، کتاب الایمان و الکفر، باب صبر، خبر 11. عن الاسبغ، اسبغ ابن نباته، یکی از صحابه بسیار جلیل القدر حضرت مولا امیر المومنین سلام الله علیه، قال امیر المومنین علیه السلام، اسبغ نقل میکند از امیر المومنین که فرمود از صبر و صبران، دو جور صبر داریم، صبرون این دل مصیبه حسنون جمیل، صبریست که در موقع مصیبت آدم گرفتاری پیدا میکند، پسرش میمیره، بچهش مریض میشه، خودش علیل میشه، فقر پیدا میکند، گرفتاری های دنیوی. اینجا صبر کردن بسیار زیباست، بسیار خوبه، فوری آدم از میدان در نره. ولی و احسن من ذلک، بهتر از این صبر و زیباتر از این صبر، از صبر و اندما حرم الله عز و جل علیک، صبر کردن از در جاییست که خداوند برات حرام کرده. انسان احتیاج داره، میتونه از بیت المال برداره خرج کنه. این که با تمام نیازش از بیت المال نمیخواد اسراف کند و کار حرام بکند، صبر میکند، ارزش داره. احتیاج داره، میتونه در رابطه با تجملات و تفریح و عیش و نوش دنیوی از مال مردم بدزدد، رشوه بگیره، اختلاس کند، قدرت هم داره، ولی صبر میکنه، این کارا را نمیکنه. یا هاکزا در معصیت های دیگه، بزرگترین صبر و مقاومت اینه که انسان جلوی چشمش و با امکاناتش که داره میتونه معصیت را انجام بده و لذت دنیوی را از اون معصیت ببره، بر خودش الم و ناراحتی های دنیوی را هموار کنه و از خوشی های محدود دنیا بگذره و صبر کنه، این بهترین صبره، بالاترین صبره، مهمتر از اون صبریست که انسان در موقع مصیبت انجام میده. بعد میفرماید که و ذکر و ذکران، ذکرم دو جوره، دو جور یاد خدا بودنه. ذکر الله عز و جل این در مصیبه، انسان در موقع مصیبت به یاد خدا باشه، این خوبه، ولی همه اینجورن. اون بدترین آدم هم وقتی گرفتاره تو دریا، کشتیش میخواد غرق بشه، وقتی گرسنه است، وقتی مقروزه، وقتی بچهش میمیره، وقتی مریضه، به یاد خدا هست دیگه. به یاد خدا بودن اون وقت یک فطرت انسان است که انسان را به یاد کسی میندازد که نیازهاش از سوی اون کس برآورده میشه. این خوبه، ولی خیلی فضیلت نداره. و افضل من ذلک، بالاترین ذکر و بهترین ذکر این است که ذکر الله عندما حرم علیک، خدا را به یاد بیاری در رابطه با چیزایی که برات حرام کرده. فیکون حاجزن، این یاد خدا بودن پرده ای میشه، مانعی میشه از این که شما این کار را انجام بدید. در روایت هست که امام علیه السلام میفرماد که شما خدا را حاضر میدونی، شاهد میدونی یا نمیدونی؟ اگر نمیدونی خدا را حاضر و شاهد در همه جا، کافری، معتقد به خدا نیست، خداوند همه جا حاضر و شاهده. اگر شاهد و حاضر میدونی و گناه میکنی در محضر پروردگار، بعد ترین و بیشترین اهانت را به یک شخص ناظر کردی. آدم ممکنه پیش یه بچه 6 سالش یک گناه را نکند، چرا؟ چون خجالت میکشه. پیش همسایهش، دوستش، رفیقش یک گناه نکند، پیش مریدش که سالی 1000 تومان میخواد خمس بده گناه نکند، بلکه تصنع بکند. ولی خدایی که همه جا حاضر و ناظره، اونقدر استخفاف به این خدا نعوذ بالله قائل باشه، اون وقت سبک بشمارد خدا را، که اونقدر سبک بشمارد که معصیت را انجام میده و لا یبالی، و نمیدونه که کی داره میبینه، و نمیدونه کی داره میبینه. و این مهمه که انسان آمد خدمت امام باقر سلام الله علیه، یه نفر که یبن رسول الله من گناه که میکنم نمیخوام گناه کنم، ولی خب بالاخره وقت پیش میاد گناه انجام میده، یه دعایی چیزی یاد بدم به من که من گناه نکنم. حضرت فرمود که وذکر الله، یاد خدا باش. اون وقت گفت آقا من گاهی تسبیح برمیدارم 100 بار سبحان الله هم میگم، بازم در حین سبحان الله گفتن من گناه میکنم. براست من گاهی در حین نماز گناه میکنم. چطور میشه؟ حضرت فرمود که من نمیگم سبحان الله لفظی بگو، فذکر الله، به یاد خدا بودن، خدا را حاضر و ناظر دیدن و غفلت از خدا نداشتن موجب میشه که انسان معصیت نکنه. بدانید که خداوند در همه حال حاضر، ما در محضر پروردگاریم، حرف زدن هامون، نسبت دادن هامون، غیبت هامون، تهمت هامون، نگاه هامون، خوردن هامون، تمام رفتارمون، کردارمون. خب ممکن آدم، بلخصوص که ما طلبه ها متاسفانه نه دنیا ممکنه داشته باشیم نه آخرت، چون گناه های ما همچین لذت بخش هم نیست. ممکنه مثلا فرض کنید که ریگان گناه میکنه، خب رئیس دنیاست دیگه، رئیس دنیاست، کیف میکنه، قدرت هم داره، بله، همه جور عیاشی میکنه، قدرتمندم است، گناه هم میکنه، روز قیامت میره جهنم، خب بره. ولی ما هم گناه میکنیم، چیکار میکنیم؟ صبح نون پنیر وازور پیدا کردیم، حالا دعوای خانواده، بچه هیچی نداره برای شب عید بخره، گرسنگی، فقر، ما اجاره منزل، با همه گرفتاری ها آمده اینجا نشسته یک ساعت شیرین داره غیبت میکنه. خب این به چه جای دنیات میخوره؟ تهمت میزنه، افترا میگه، اون چی که تو دهنش میاد میگه، نه لذت دنیوی داره نه لذت اخروی داره. خسارت دنیا و آخره همینه، همینه خسارت دنیا و آخره. خدای نکرده ما بریم جهنم، اون هم بده. یا مثلا فرض کنید که به خاطر یک مسائل بسیار کوچک، مثلا علیه همدیگه حرکت کردن، علیه همدیگه پرونده سازی کردن، یا در یه دهی رفتیم دو تا روحانی هستیم منبریم، حالا مثلا من جلوتر برم یا اون جلوتر بره، اسم من جلوتر بنویسن، به من بگن مثلا حجت الاسلام، آیت الله، به اون بگن، حالا الحمدلله بهتر شده، سابقا یه چیزهایی بود در حوزه و جای دیگه آدم میدید، مثلا فرض کنید که در تشییع جنازه مرده است، داره میخواد بره قبر، میخوان ببرن بذارن قبر، آقا اینجا دعوای این داره که این جلوتر در تشییع جنازه وایسته یا اون جلوتر وایسته. این خسرت دنیا و آخره است. مثلا ریگان الان جنگ این را داره که تمام دنیا را بگیره، گورباچوف هم میخواد اون یکی را بگیره، ولی ما میخواییم در تشییع جنازه اون جلوتر باشه یا این جلوتر باشه، نماز میت را اون بخونه یا این بخونه. واقعا دیوانگی ها نه؟ این دیوانگیه، این دیوانگیه. آدم بیاد به خاطر چیزای اینجوری اعتباری. آخه این میگن یکی دفته بود تو زندان، بهش گفته بودن تو چرا زندان؟ گفته بود خب من یه تن هروئین از من گرفتن آمدم زندان دیگه. گفت تو چرا آمدی؟ گفت از منم یه گرم گرفتم. گفت خاک بر سرت، حالا به خاطر یه گرم آمده همون زندانی که من هستم؟ واقعا اینه. طلبه خدا نکرده معصیتش اصلا لذتی برای خودش هم نداره. حسادت مثلا چه لذتی؟ آدم واقعا دلش میسوزه برای بعضیا به خاطر حسادت، دینشون دادن و دنیاشون هم دادن، هیچ خیری، هیچ خیری خدا نمیذاره. مگه خدا میذاره آدم حسادت کند بر علیه کسی که خدمت میکند در اسلام؟ اون وقت این خیر ببینه؟ امکان نداره خیر ببینه. حسادت میکنه، دینشو میده، دنیاش هم میده، هیچ هم نداره. و این مرضها در طلبگی باید از بین بره و خدا را فراموش نکنیم انشاءالله. در موقعی که عادت کرده زبانمون به غیبت کردن، به تهمت زدن، از باب حسادت، از باب عداوت، از باب کینه سابقی، هر چی دل من هست، ما یه کار بکنیم که بر خودمون مسلط باشیم، مواظب باشیم، خدا را به یاد بیاریم. خداوندم همیشه کمک میکند اگر به یاد خدا باشیم. و صلی الله علی محمد و آله.